بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. به طوری که عرض کردیم جهاد اقسامی داره، ما در قسم چهارم یا پنجم درباره جهاد با بیعت شکنان، عهد شکنان. اول جهاد برای نجات مستضعفان بود که بس شد. دوم جهاد در برابر ظالمان و جباران و مستکبران که در ضمن هم تفاوت شیعه و اهل سنت معلوم شد. سوم جهاد برای رفع فتنه و فساد و معنای فتنه. چهارم جهاد برای تحقق معروف یا ازاله منکر. پنجم جهاد در برابر ناکسین عهد و پیمان که عرض کردیم که تعدادی از آیات قرآن با شدت درباره کسانی که در برابر مسلمان ها به عهد و پیمان خودشان پایبند نیستند و عهد و پیمان را میشکنند، تعدادی هم در این زمین است. به امروز هم در معاهدات بین المللی فراوانی که داریم و عهد شکنی های پی در پی که واقع میشه، خیلی این تأثیر گذار این بحث. خب، آیاتی از قرآن کریم عرض شد که در سوره توبه آیه 12 تا 15 با این شدت و ان نکسوا ایمانهم بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. آیه 12 تا 15 سوره توبه عرض کرد. دیگر در سوره انفال بود، آیه 55 تا 59 از سوره انفال درباره پیمان شکنی های یهود و طوائف یهود و کیفیت پیمان شکنی اونها بیان شد. حالا تتمه بحث، عرض کردیم که در تاریخ و همینطور در احادیث اهل بیت علیهم السلام درباره این موضوع مطالب فراوان وجود داره. یکی از اونها در نهج البلاغه در بهارم نقل کرده، در نهج البلاغه کلام 72 و من کلام له علیه السلام قاله لمروان ابن حکم بالبصره. سید رضی رحمت الله علیه به این عنوان که کلام حضرت امیر علیه السلام درباره مروان ابن حکم که این در شماره گذاری فیض الاسلام شماره 72 قال و اخذ مروان ابن حکم اسیرن یوم الجمل. مروان ابن حکم اسیرن روز جمل مأخوذ شد. مروان پسر حکم، مروان پسر حکم، هم پدر هم پسر دارای سابقه بسیار ننگینی می باشند. به اندازه سابقه اینها بعد هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله این پدر پسر را تبعید کرد که در مدینه نباشند. البته حکم عموی عثمانه، اینا با بنی امیه خیلی مربوطن. حکم عموی عثمانه. در زمان ابوبکر و عمر عثمان شفاعت کرد که حکم را با مروان به مدینه برگردانن، اینا قبول نکردن، گفتن پیغمبر خدا این پدر و پسر را تبعید کرده. حکم پشت سر پیغمبر را می افتاد. پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی راه می رفت، یک مقدار بدنش به این طرف و اون طرف تمایل میکرد. بعضی موقع را رفتن یک مقدار بدنشان کیفیت را رفتن خیلی فرق داره با اشخاص. یک مقدار بدنشان به این طرف اون طرف در قدمی که برمیداره میذاره تمایل پیدا میکنه. مروان هم پشت سر پیغمبر میافتاد و ادای پیغمبر را به عنوان استهزا در میآورد. پیغمبر صلی الله علیه و آله ناراحت شد. روزی فرمودن کن کذالک، همینطور باش. این بود تا آخر عمر موقع راه رفتن این مرض را داشت که شانه هاش تحرک زیادی داشت. خلاصه اینا را عثمان شفقت کرد و در زمان ابوبکر و عمر این دو نفر به مدینه بازگردانده نشدن، قبول نکرده. ولی عثمان که به خلافت رسید حکم را با فرزندش مروان به مدینه برگردان، علاوه مروان همکاره عثمان بود، همکاره عثمان بود، مثل وزیر بود و همکاره عثمان بود. در جنگ جمل هم مروان شرکت داشت و پول زیادی هم داده بود، کمک زیادی کرده بود. و این سه نفر که سردمداران این جنگ بودن، عایشه و طلحه و زبیر، مردم تحریک میکردن به کشتن عثمان. از کسانی بودن که با عثمان عداوت به خرج میدادن، تحریک میکردن به کشتن عثمان. ولی بعد از اینکه عثمان کشته شد، همین سه نفر قیام کردن برای خونخواهی خون عثمان. این عجیبه که حضرت امیرالمومنین با اون زبیری که برخورد کرد گفت این مردم چرا اینجا جمع کردید؟ دیروز گفتیم. زبیر گفت ما آمدیم خون عثمان را مطالبه میکنیم. حضرت حرزه فرمودند لعن الله من اولانا به دم عثمان، از من و تو هر یک از اینها، هر یک از ما دو نفر که به خون عثمان دستمان آغشته است، خدا لعنتش بکنه. این سه نفر در حال حیات عثمان مردم تحریک به قتل عثمان، ولی بعد از کشته شدن عثمان همین سه نفر خون عثمان را بهانه و دستاویزی برای جنگ جمل به راه انداختن قرار دادن. مروان هم در این جنگ نقش بسیار مهمی داشت. حالا جنگ جمل خاتمه یافته، مروان گرفتن آوردن اسیرن خدمت امیرالمومنین، پس تشفع الحسن و الحسین علیهم السلام الی امیرالمومنین، پس تشفع الحسن یعنی مروان شفیع قرار داد حسن و حسین را در خدمت امیرالمومنین که مروان را ببخشه. مروان خب در این جنگ بوده دیگه، این البته میتوانست که آتش افروز این جنگ بوده مروان مجازات کنه، اما پس تشفع الحسن و الحسین علیهم السلام، مروان این دو نفر را شفیع قرار داد. حضرت امیرالمومنین از جرم مروان بگذاره. و فکل حضرت امیرالمومنین هم بله فکلما فی، این دو نفر درباره مروان با حضرت امیرالمومنین صحبت کردند تا امیرالمومنین مروان ببخشه. فکلما فتخلا سبیلا، حضرت اون رو بره دنبال کارش. فقالا له یبایو که یا امیرالمومنین، گفتن امیرالمومنین گفتن چی؟ این مروان حالا که میخوای رها کنی بره، پس با تو بیعت کنه و بره. فقال علیه السلام اولا یبایعنی بعد قتل عثمان لا حاجه تلیفی بیعته. این اولا میبایعنی جمله مستقل. فرمودم خب اون موقعی که من خلافت را قبضه کردم مروان با من بیعت کرد، طلحه و زبیر رو همه بیعت کرده بودن، مروان هم جز همون جمعیت بیعت کنندگان روز اول بود. حالا دوباره به چه بیعتی؟ اولا یه با یعنی آیا این با من قبلا بیعت نکرده بود؟ بعد از قتل عثمان لا حاجه تلیفی بیعته، بعد از قتل عثمان با من بیعت کرده بود، الان دیگه نمیخوام با این بیعت کنه با من. اینها میخوام اینه اینها کفن یهودیتون، کف مروان زبیر برای بگوی کف، کف مروان کف یهودی است، چون یهودی ها در پیمان شکنی امروز هم میبینیم، خب خیلی اینا در پیمان شکنی مشهور و معروف هست، چون که صدها دفعه دهها دفعه بعد از جنگ 1948 تقریبا 50 سال پیش از این، اون جنگ دوم که واقع شد و در اون جنگمون بلندی های جولان و صحرای سینا را اینا را اسرائیل از مسلمان ها گرفت. صحرای سینا را به مصر داد، ولی که بلندی های جولان را در اختیار اسرائیل. از اون تاریخ تا به حال چندین دفعه پیمان صلح بسته شده بین اسرائیل، ولی اینا پیمان شکنن، پیمان ها شکستن، پیمان ها شکستن. الان دیگه حاضر نیستن دیگه فلسطین یا با اینا صلح کنن، چون که اینا پیمان شکنن. پیمان نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. در قرآن کریم هم پیمان شکن یهود ذکر شده. حضرت امیر فرمودن که لا حاجت لی فی بیعته، احتیاج ندارم به این که با مروان بیعت کنم. انها کفن یهودیتون، کف مروان کف یهودیه. لو بایعنی بیده لقدر به صحبته، اگر با دستشان بیعت کنه صحبه به دوبار میگن. اگر با دست را بیعت کنه با صحبه خودش پیمان رو میشکنه. کنایه است، کنایه است، یعنی با یک بادی پیمانش میشکنه. منظور اینه اینقدر این در رعایت پیمان متزلزل هست که اگر با دستش بیعت کنه لقد را به صحبته، با صحبه خودش با دوبار خودش پیمان رو میشکنه. نه احتیاج. اما ان له امرتن، بدانید این اخبار از غیبه. مروان امره یعنی فرمان روایی، مروان فرمان روایی پیدا کرد. چه وقت مروان فرمان روایی پیدا کرد؟ موقعی که خب معاویه مرد و یزید به جای اون نشست. بعد از یزید فرزندش معاویه ابن یزید که نوه اون معاویه میشه، این را خلافت بنا بود بنشینه و بیعت هم گرفته بودن. ولی وقتی که یزید مرد، این آمد مسجد و یک شرحی در فضایح و کارهای بد معاویه و یزید گفت و خلاصه رفت کنار، گفت من نمیخوام و حقم و امامت مال اهل بیت است و اینا. خلاصه یک پسر خوبی از کار در آمد، معاویه ابن یزید. خب این که رفت، بنی امیه که نخواستن که این حکومت را از دست بدن، مروان آمد. خب اینا خیلی آدم های در اون شقاوت اینا قوی بودن. مروان آمدن ازش خلافت از بنی امیه بره بیرون. مروان بالاخره خلافت را قبضه کرد، در حالی که عبدالله ابن زبیر در مکه ادعای خلافت میکرد و لشکر مشکل درست کرده بود و در مکه، در حجاز. ولی مروان در شام خلافت را بعد از یزید معاویه ابن یزید قبضه کرد. اما مدت این 9 ماه بیشتر طول نکشید. حضرت می فرمایند که اما ان له امرتن، بدانید برای مروان فرمان روایی هست. اما کلعقت الکلب انفع، مدت کوتاه به اندازه ای که سگ با زبان خودش بینی خود را میلیسه. کنایه از کمی زمانه. کلعقت الکلب انفع، مثل لیسیدن سگ بینی خود را. اینقدر مدت کوتاه این فرمان روایی پیدا خواهد کرد. مروان و هو ابو الاکبش الاربعه، و این پدر 4 تا کبشه. کبش به گوچ میگیم، ما میگیم فارسیش گوچه، و این پدر 4 تا گوچه. و از این مروان پسرش عبدالملکه. پسر عبدالملک 4 تا پسرش سلطنت کردن. هیچ کسی 4 تا برادر پشت سر هم سلطنت نکرد غیر از فرزندان عبدالملک. اونا اسمشان یزید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، ولید ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک. این خبر غیب زمیره و هو عبود اکبش الاربعه و این مروان پدر چهار تا قوچه و ستلق الامتو من هو من مولده یومن احمر امت اسلام از این مروان و از فرزندانش روز سرخی را خواهد دید، یعنی روز خونی، یعنی جنگ ها، کشتار ها، تخریب هایی که این چهار نفر و خود عبدالملک، بعد از مروان خودش که به خلافت رسید، حجاج ابن یوسف رو فرستاد برای جنگ عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر هم در مکه، در کعبه متحصن شده بود، ولی حجاج با بستن منجنیق ها خانه کعبه را خراب کرد و لشکریان عبدالله ابن زبیر را کشت و خود عبدالله ابن زبیر را کشت و به دار زد و اینها. بعد از اینکه عبدالله ابن زبیر کشته شد، دیگه خلافت استقرار پیدا کرد برای بنی امیه، برای فرزندان عبدالملک که این چهار تا که عرض کردیم. خب مقصودم از نقل این کلام از نهج البلاغه این بود که امیرالمومنین فرمودن با مروان بیعت نمیخوام، انها کف کن یهودیتون، برای که دستش دست مثل یهوده، یهودم پیمان شکنن، همانطور که از آیات قرآن خواندیم. دو سه تا مطلب روز عرض کردیم که را تمام کنیم. یک مطلب راجع بود به این که حضرت امیرالمومنین در بصره بعد از پایان جنگ جمل خواستن توضیح بدن که چطور شد که طلحه و زبیر و عایشه که اونا آتش افروزان این جنگ بودن، حضرت امیر با اونها جهاد کرد. خب طلحه که در همون میدان جنگ کشت، همین مروان طلحه را کشت. عجیب اینه، این مروان کشنده طلحه است که خودشان با هم همرز بودن. برای اینکه وقتی که دید که مروان یاد کرد که تو لشکر طلحه این طرف اون طرف میره و طلحه خب سابقه ای داشت در اسلام، در جنگ های اسلامی، مروان گفت که این وقتی که عثمان زنده بود همین چقدر مردم تحریک میکرد برای کشتن عثمان، الان برای طلب خون عثمان داره این همه حرارت به خرج میده، باید من همین رو بکشم. یه تیری به کمان گذاشت و همون تیری که زد به پاش اصابت کرد، ولی خون فراوان رفت و طلحه در اون جنگ کشته شد. حضرت امیر علیه السلام بعد از اختتام جنگ در جنگ جمل میان کشتگان قدم میزد، به جنازه طلحه رسید. باز این در نهج البلاغه است، ما نمیخوایم خیلی از بحث بریم بیرون. حضرت امیرالمومنین فرمودن در نهج البلاغه است که الله من هیچ دوست نداشتم این چی این را کشته ببینم. روی اون عاطفه و محبتی که داشت به انسانها و نمیخواست انسانها گمراه بشن و اینطور به ورطه زلالت و شقاوت بیفتن، بعد فرمودن طلحه را بلند کنین بنشانین. طلحه را بلند کردن نشاندن، حضرت امیر با طلحه حرف زد، فرمودن قد وجدت تو ما وعدنی ربی حقا فهل وجدت ما وعدک ربک حقا. این کلمات را به طلحه گفت. اصحابش شدن یا امیرالمومنین با مرده حرف میزنید؟ فرمودن بله، این کلمات من را شنید، همینطور که در جنگ بدر پیغمبر خدا با ابوجهل کشته شد و سرهای کشته شده ها را تو چاه اینا انداختن، پیغمبر کنار چاه آمد به اونا پر اهل قلیب به چاه، گفت قد وجدتم ما وعدنی ربی حقا فهل انتم وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. قاضی یا رسول الله با مردگان حرف بزنه؟ فرمودن یا میشه اونو هم اسم آمین کن، بهتر از شما میشنون و درک میکنن. در اینجا حضرت امیر علیه السلام با طلحه اینطور صحبت کرد و به جنازه طلحه اینطور، یک یک تو کشته شده ها میگردید، رسید به کعب ابن سور، سور با سین. حضرت امیر فرمود اون را هم بلند کنید. کعب ابن سور قاضی بود اطراف عمر و عثمان در بصره، ولی خب چون عایشه خب این همسر پیغمبر بود دیگه، وقتی آمد به بصره مردم رو کشاند آورد به میدان جنگ دیگه عایشه. خب حضرت امیر فرمودن کعب ابن سور رو هم بنشانید، با اونم حرف بزنم. رو نشاندن، حضرت نیا کرد دیگه قرآنی را کعب ابن سور به گردنش آویخته. فرمودن که این قرآن که به گردنت انداختی همین قرآن تو را به کشتن داد. به کعب گفتن برای اینکه همین قرآن به کسانی که پیمان میبندن و پیمان خود را میشکنن. علاوه ما معتقدیم که بعدا عرض کنم اینا جزء بغات هم، ولی خود حضرت امیرالمومنین جدلا اینها را تحت پیمان شکن وارد کرد و بحث کرد، ولی از نظر فقهی ما همه این جزء بغات هم. بغات یعنی کسی در مقابل امام معصوم علیه السلام قیام کنه، همینطور بودن دیگه. ما از نظر فقهی ما و ادله ما اینا همه جزء بغات هم. ولی حضرت امیر علیه السلام که با اینا بحث میکرده نه از اون نظر، بلکه از نظر که پیمان شکنن. آیات قرآنی هم میگه کشتن پیمان شکن خب لازم است و واجب. خب ما از با کعب ابن سور فرمودن به اینکه این قرآن که به گردن تاوکده همین قرآن، چون همین قرآن میگه کسانی که ناکس افنند و ناکسند باید کشته بشن، اون رو هم گفت بخوابانید. بعد گفتن کعب ابن سور کعبم کلمات من را شنید، همانطور که در جنگ بدر کشته شدگان کفار از جنگ بدر کلمات پیغمبر را شنیدند. خب این قسمت از نهج بلاغه که عرض کردم اگر میخواید کشف و شرح بیشتر مطالعه کنید این کلام 72 بود. در شرح خویی جلد 5 صفحه 218، شرح خوی جلد 5 صفحه 218، شرح ابن ابن حدید جلد 6 صفحه 146، شرح بحرانی جلد 2 صفحه 203، شرح فی ظلال جلد اول صفحه 357. ما مطالبی دیروز عرض کردیم، بعضی از برادران عزیز و سروران محترم بعدا پرسیدن که این مطالب از کدام کتاب؟ کتاب فراوان را دو تاش میخوام عرض کنم. غیر از این شرح نهج البلاغه داریم، یکی مروج الذهب. مروج الذهب کتاب تاریخ بسیار مهمی است، مال مسعودی. در مروج الذهب جلد اول صفحه 357 عنوان اینه، ممکنه چاپا فرق داشته باشه، عنوان اینه ذکر الاخبار عن یوم الجمل، یا ذکر اخبار عن یوم الجمل و بدعه و ما کان فیه من الحرب. پس بنابراین در جلد اول مروج الذهب در تاریخ حضرت امیر علیه السلام جنگ جمل رو نوشته، این عربی. دیگر تاریخ حیب و سیر، تاریخ حیب و سیر جلد اول صفحه 525 شرح مفصلی در جنگ جمل داره. خب تاریخ حبیب و سیر در زبان فارسی ما دو تا تاریخ نسبتاً مهم داریم، هر چند که نویسندگان سنی هم. یکی تاریخ حبیب و سیر، حبیب و سیر، سیر جمع سیره است. تاریخ حبیب و سیر 4 تارسی قطور و مطالب زیاد تاریخی داره. یکی هم فارسی 10 تاریخ روضات الصفا، در اونجا هم هست، ولی بنده آدرس را از حبیب السیر در عرض شما رساندم. خب عرض کنم خدمت محترم که دیروز عرض کردم مثل امیر علیه السلام در بصره بعد از پایان جنگ جمل مردم در مسجد جمع شدند حضرت سعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه ادعو ایها الناس. خب حالا حضرت امیر میخواد مردم را روشن کنه که علت این برخورد چه بوده. حضرت امیر هم خیلی مکث میکرد که این جنگ واقع نشه. خب بالاخره واقع شد، پیغمبر صلوات الله علیه هم خبر داده بود از این جنگ. روز پیغمبر صلوات الله علیه و آله در همون تاریخ مورد زمین هستا، زنها که نشسته بودن به زنهاش فرمودن ایت کنه صاحبت الجمل الادبب تنباها کلاب الهوعب. کدام یک از شما زنها سوار بر شتر پرپشمی خواهید شد و سگهای هوعب به اون شتر پارس کنه، صدا بزنه؟ زنها فرمودن ایتکن صاحبت الجمل الادبب تنبهها کلاب الهوعب. بله. بعد رو کرد به عایشه و گفت ایاک ان تکونی ها، مبادا تو اون زن باشی. ها. پیغمبر از دنیا درگذشت اینا. خب حالا عایشه که گفته دیروز مکه بود و رفتن و برای شطوری فراهم کردند و تو کجاوه نشاندند و بر اون کجاوه هم آوردن، بالاخره پوسته های خیلی که تیر میره اثر نمیکنه پوشاندن که خیلی محفوظ بمانه تا برن به مقصد برسن. از مکه حرکت کردن به طرف خب بصره. رفتن یک مقدار زیاد از راه، طلحه و زبیر اینها مقدار زیاد از راه که رفتن، بعدا اونجا یک موقع صبح بود، از آن صبح موقع اونجا چند تا سگ حمله کردن به طرف کجاوه عایشه، پارس کردن. ما همدان میگیم پارس کردن، صدای سگ را پارس کردن میگیم، ممکنی لفظ محلی باشه پارس کردن، نه در جای دیگه چیز دیگه بگم. این سگا که پارس کردن از طور، یه نفر گفت که لعن الله هوعب، هوعب را خدا لعنت که چه سگای هاری دارن. تا گفت هوعب، عایشه به یاد اون حدیث افتاد، گفت ردونی ردونی. گفت چرا؟ گفت ای وای، اون حدیث پیغمبر گفته بود که ایتکن صاحبت الجمل الادبب تنباها کلاب الهوعب، اصلا یادم نبود. اگر اینجا هوعب باشه، اینستاگر باشه، پیغمبر گفته ایاکن تکنونی ها من برگردانید. طلحه و زبیر دیگر عجب چه نقشه هاشان داره، نقشه بر آب میشه، چقدر زحمت کشیدن تا این عایشه رو به عنوان یک پرچمی همراه میبرن برای جمع کردن مردم. این اگر بخواب برگرده خب تمام نقشه ها نقش بر آب میشه. گفتن به این که اینجا هوعب نیست، این سگمال هوعب نیست. گفت نخیر، این شخص اینجا گفت. رفتن 50 نفر مروج الذهب داره، اول شهادت باطل در اسلام همین بود. 50 نفر آدم ظاهر و سلا پیدا کردن، بهشان پول دادن، گفتن بیا شهادت بده که اینجا هوعب نیست، این سگا مال هوعب نیست. سگا شاهد آمدن، شهادت دادن، برای عایشه ثابت شد که اینجا هوعب نیست و این کلاب هوعب نیستن. برای خودشان ادامه دادن. بله. خب بالاخره مطالب زیادی هم در نهج البلاغه وجود داره. ناچارم بگم که حالا کسانی میخوان مطالعه کنن، یکی در خطبه 216 کسانی که بصره میرفتن در بین راه جریانها، البته در فیض الاسلام خطبه 208 شرح خوی جلد 14 صفحه 170، ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 121، بهرانه جلد 4 صفحه 50، فی ظلال جلد 4 صفحه 280. اینا در طی طریق جریان هاشان ذکر کرد. حالا بالاخره برای اینکه مطلب تمام بشه، حضرت امیر علیه السلام برای مردم بصره میفرمایند به این که ایها الناس والله ما قاتلت هؤلاء بالامس الا بآیة فی کتاب الله. آیه قرآن میگه و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. اما والله لقد عهد الی رسول الله صلی الله علیه و آله قال یا علی لتقاتلن الفئة الباغیه و الفئة الناکسه و الفئة المارقه. پیغمبر گفت فئه باغیه همون جنگ صفین بود، اینا بود. فئه ناکسه همین جنگ جمله، فئه مارقه جنگ نهروانه. خب این بسیار بسیار کار مهمی بود از امیر انجام داد، چون جنگیدن با مثل عایشه همسر پیغمبر و طلحه و زبیر به اون سابقه کار بسیار، فقط کار علی بود. این بود که خودش اینطور فرموده، اما بعد ایها الناس فانا فقعت عین الفتنه، ای مردم من چشم فتنه را کور کردم. ولم یکن لیشتر علی احد غیری، غیر از من هیچ کس نمیتوانست کار بکنه. واقعا اینطوره، برای خاطر که با عایشه و همسر پیغمبر جنگیدن و کار آسان نبود. در میان مردم مقدسین کسانی که خوب میدن همسر پیغمبر دیگه، خب با این جنگ کردن با همراهان طلحه و زبیر. ایها الناس فانا فقعت عین الفتنه، من بودم چشم فتنه را کور کردم. ولم یکن لیشتر علیها احد غیری، پس امیر فرمان غیر از آن هیچ کس جرأت این کار نداشت. ولم یکن لیجتری، یعنی جرأت پیدا کنه، علیها احد غیری بعد ان ماج قیهبها، بعد که ظلمت ها موج میزد. قیهب یعنی ظلمت، ماج موج زدن. بعد ان ماج قیهبها و اشتد کلبها، و سختگیری های شدیدی بود انتمان این کنه کنه. حالا اینجا یک کلمه گفتیم، پس الونی قبل انتب کدونی، از من سوال کنید پیش از این که من از نار شما بروم. غیر از امیر هیچ کس این کلمه را نگفت، و هر کس هم گفته غیر اهل بیت رسوا شده. فولد از این نفسی بیده لا تسالونی عن شیء فی ما بینکم و بین ساعت، ما بین شما تا روز قیامت از هر چی بپرسید من جواب میدم. ولا انفعت تهدی معتن و تزل معتن الا انبعتكم منائقها و قاعدها و سائقها و مناخر کابها. اینو مطالعه کنید، خیلی جالبه، در شرح خویی جلد 7 صفحه 69، ابن ابی الحدید جلد 7 صفحه 44، شرح بهرانی جلد 2 صفحه 287، فی ظلال جلد 2 صفحه 52. خب این کلمه را در خویی که عرض کردم جلد 7 مطالب زیاده نقل کرده، از جمله این که میگه ابن جوزی روزی در منبر گفت سلونی قبل ان تفقدونی، از علمای عامه. این کلمه کلمه خیلی بزرگ بود، این کلمه کلمه علوی است، اما داره یه نفر از علمای عامه اینطوری میگه. یک زنی اونجا حاضر بود، امرأه‌ای بود که گفت که علی علیه السلام یک شب از مدینه رفت تا مدائن سلمان را غسل و تجهیز و کفن و دفن. ولی عثمان در همان مدینه مرد. سه روز جنازهش روی خاک بود. علی برای تشییع جنازه اونو هیچیش حاضر نشد. این چی میگید؟ این سؤال بود. یه زنی از ابن جوزی کرد. خب واقعا بالاخره علی ابن ابی طالب علیه السلام برای جنازه سلمان میره به مدائن در یک شب طی الارض میبود. ولی این سه روز فی المزابل میگه جنازه عثمان بود. درسته؟ درست نیست. به اون زن برگشت گفت که اگر به اجازه شوهرت آمدی خدا شوهرت لعنت کنه، اگر بدون اجازه آمدی خدا خودت لعنت کنه. جواب پیدا کرد. گفت عایشه با اجازه پیغمبر به جنگ جمل آمده بود یا بدون اجازه؟ جواب پیدا کرد. از این مطالب در شرح این خطبه مطالعه میکنید. خب بازم مطلب من بقیه اینجا برکرد. محمد و آدم.